هفته شهریور 1401 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در این بود که آیا مجتهد میتواند فتوا بدهد نسبت به اصول عملیه میتواند فتوا بدهد؟ رسیدیم به افتاء بر طبق اصول عقلیه. آیا می تواند بر طبق اصول عقلی فتوا بدهد؟ این اصول عقلی سه قسمت میشه. قسمت اول مثل قاعده قبح عقاب بلا بیانه که میشه براءت عقلیه. قسمت دوم دوران هم بین محظورینه. در دوران هم بین محظورین خب آقایون قائل به چی هست؟ تخییر. قسم سوم تنجیز در باب علم اجمالی است. این شد سه صورت. اشکال این است که در همه این سه صورت، پس اول طرح اشکال میکنیم، اشکال این است که در همه این سه صورت موضوع این اصول تحیر و لا دلیلیت یا علم اجمالی است. خب وقتی مجتهد دلیل ندارد چجوری میخواد فتوا بدهد؟ وقتی تحیر دارد چگونه میخواهد فتوا بدهد؟ وقتی علمش علم اجمالی است ولن تفصیلی، با علم اجمالی باز چگونه میخواد فتوا بدهد؟ این اشکالی است که در مقام وجود دارد. و لذا گفتند مجتهد در این موارد حق افتا ندارد که فتوا بده، حق نداره. بله میتواند بگوید دلیل بر مثلا وجوب یا حرمت نیست، هم یعنی به مقلدش اعلام میکند لا دلیل على الوجوب ولا الحرمه، نه دلیلی بر وجوب است و نه دلیلی بر حرمت. ممکن است مقلدش جزء کسانی باشد که قائل به لزوم احتیاط است. خب یعنی ترک، قائل است به ترک احتمال حرمت و اتیان احتمال وجوب. مجتهد میگه دلیلی بر حرمت و وجوب نیست و امر را واگذار میکند به مقلدش، دیگه خودش هر کاری میخواد بکند. اگر قائل به احتیاط و احتیاط ممکنه احتیاط کند، و اگر احتیاط ممکن نیست مثل دوران ام بین محظورین. خب بله، قول مشهور اینجا تخییر است، ممکنه این مقلد جزو کسانی باشد که میگوید دفع ضرر اولای از جلب منفعت است، یعنی ترجیح جانب حرمت. مثل بعض قدمای اصولیین که قائلن دفع الضرر اولا من جلب المنفعه، میگن وجوب باشد ما انجام بدیم ثواب میبریم، اما اگر قصه حرمت باشد انجام بدیم مرتکب چه خواهیم شد؟ عقاب خواهد داشت، و دفع ضرر اولای من جلب منفعت است. اینجا بگه دلیلی نیست بر وجوب حرمت و مقلد را بگذارد خودش رو مبنای خودش چه بگیرد؟ رو مبانی خودش تصمیم بگیرد. یعنی پس گفتن مجتهد حق فتوا نداره، فقط میتواند بگد که دلیل در مقام نیست. این اشکال. جواب این اشکال را ما تو سه قسمت میدیم. قسمت اول براءت عقلیه، اون چیزی که مشهور اسمشو میگذارن قبح عقاب بلا بیان. خب براءت عقلیه بناهن بر این که براءت عقلیه غیر براءت شرعیه باشد. خب طبیعیست اگر شارع بیانی داشته باشد که اون بیان حجج و امارات باشند، خیلی خوب، اون بیان شارع خودش بیان دیگه، و در نتیجه موضوع قاعده ما خود به خود چه میشد؟ منتفی میشود. اما گفته شده است در همه موارد براءت عقلیه شما یه استصحاب عدم تکلیف دارید، یه وقت تکلیفی نسبت به این موضوع وجود نداشت. استصحاب عدم ازلی هم نیست، استصحاب نعتی است. در اول شریعت که تکالیف نبود که، پس آن زمان که شریعت آمد پیامبر فقط میگه قولو لا اله الا الله تفلو، نه نمازیست، نه صومیست، نه حجیست، نه زکات، فقط توحید. خب حالا ما شک میکنیم اون این داستانه که فقط توحید است در آغاز شریعت و تکالیف نبوده است، آیا نسبت به این مورد خاص عدم تکلیف تبدیل به تکلیف شده است یا نه؟ بنابراین استصحاب میکنیم چرا عدم تکلیف را. وقتی عدم تکلیف رو استصحاب کردیم، نتیجه استصحاب میشد که تکلیفی نیست. خب با وجود استصحاب نوبت به جریان براءت نمیرسد دیگه. خب شما بر عدم تکلیف دلیلی دارید به نام استصحاب، مطابق استصحاب هم که میتوانید چه کنید؟ حکم کنید و فتوا بدهید. خیلی خوب، بنابراین فقیه میتواند بر براءت عقلیه که مطابق آن استصحاب عدم تکلیف هم جاریست فتوا بدهد، اشکالی هم نداره. این یه نکته. نکته دیگر این که بعضی فرموده اند براءت عقلیه، اگرچه مشهور میگن قبح عقاب بلا بیان و براءت عقلیه، لکن اینجا براءت عقلیه نیست، براءت عقلاییه هست. و میگویند داستان براءت عقلیه که قبح عقاب بلا بیان باشد، کسی در این اختلاف ندارد. همه میدونن تا بیانی وجود نداشته باشد عقابی در کار نیست. این یه امر پذیرفته شده است. لکن حالا جاییست بیان نیست ولی احتمال وجود بیان وجود داره. من المحتمل که بیان باشد. اون وقت اینجا گفتند شما باید ببینید آیا این احتمالتون قوی است، به اضافه این که محتمل شما آیا محتملی است که ذات اهمیت است یا نه. محتمل ذات اهمیت همونیست که گفتند به ما، عبارت است از دما، نفوس، چی؟ فروج، اعراض، اموال، ایستا، دم، ارض، فرج، مال. این سه تا محرز الاهمیت است، یعنی می دانیم شارع نسبت به این سه تا احتمالم شما بدهید احتمال رو چه قرار داده؟ منجز قرار داده. یعنی در این اموری که محرز الاهمیت است احتمال تکلیف تنجیز دارد. خب و لذا میبایست ازش چی کنید؟ اجتناب کنید. درست شد؟ خب اما اون جاهایی که احراز اهمیت نشده است، یه احتمال تکلیف وجود دارد، پس تکلیف محتمله، لکن احراز اهمیت تکلیف نشده است. خب یعنی شارع این تکلیف رو جزو تکالیف مهمه تلقی نمی کند و معتقد است که این تکلیف باید به طرق عادی واصل و اگر تکلیفی وجود داشته باشه و اگر از طرق عادی واصل نشود تنجیزی ندارد. خیلی خوب، نوع تکالیفی که در شرع است این دومیست. خب وقتی که تکلیف از این قسم دوم باشد دیگه عقلا احتمال تکلیف را منجز نمی دانند. خب تا داستان براءت عقلیه رو بعضی گفتن اینه، در واقع براءت عقلایی است و نه براءت عقلیه. خب و میگویند که عقلا در امور دنیایشون هم همینجور، یعنی نه فقط تو قضایای دینیشون، در امور دنیایشون هم اگر بهشون بگن که آقا شما این ناراحتی رو که داری محتمل است مال قلبت باشه، خب این قلب عضو رئیسی است، لذا چه میکنند؟ تأکید میکنند ببیند آیا این احتمال که این از قلب درسته یا نه. اما اگر بگویند بهش که بله این یه گرفتگی عضلاته، خب یه گرفتگی عضلات را اهمیتی بهش نمیدهد. خیلی خوب، پس یعنی محتمل حتی در امور دنیایی هم همین جور است، یعنی اگر اون محتمل ذات اهمیت باشد بدهد تعقیب میکنه، لکن اگر محتمل ذات اهمیت نداشته باشد اعتنایی نمیکند. لذا گفتن براءت براءت عقلایی است لا براءت عقلیه. خیلی خوب، حالا هر کدام که باشد، خیلی چه براءت عقلیه باشد چه براءت عقلاییه، هر کدام که میخواد باشد، آیا بحث این است مجتهد میتواند بر طبقش فتوا بدهد؟ میگم بله، افتاء بر طبق براءت عقلیه یا یه دیش رو میگذارن عقلاییه، این افتاء افتاء به غیر علمین نیست. چرا؟ چون مجتهد فتوا میدهد وقتی دلیل بر حرمت پیدا نکرد، فتوا میدهد لا بأس به شرب توتون مثلا. خب وقتی فتوا داد به لا بأس به شرب توتون، این حکم به حلیت چیز ظاهریه هست. چرا؟ چون دلیل بر چه نیافته است؟ دلیل بر حرمت نیافته است. وقتی دلیل بر حرمت نیافت میگه لا بأس به شرب توتون، خب این افتاء دیگه افتاء به غیر علم نیست، دلیل بر حرمت پیدا نکرده است و این قول قول به غیر علم نیست، لذا میتواند بر طبقش فتوا بدهد. پس این میشه افتاء به ما یعلم، نه افتاء به ما لا یعلم. دلیل بر حرمت پیدا نکرد میگه اشکالی نداره، البته حکم ظاهریست، تمام شد. خب این قسمت اول تمام. پس افتاء مجتهد بر طبق براءت عقلیه افتاء به غیر علم نیست، پس میتواند بر طبقش فتوا بدهد. این قسمت اول. قسمت دوم، در دوران هم بین محظورین، که در دوران ام بین محظورین آیون قائل به تخییرند، لکن دو تا مسلک اینجا در واقع وجود دارد. مسلک اول که مسلک شیخ و پیروان شیخ است، یعنی شیخ اعظم، تخییر عقلی است. میگن در دوران ام بین محظورین عقلا مخیر است. بناءً علی مسلک آیت الله خویی، جریان براءت است در هر دوتا محتمل. خب در هر دو طرف براءت جاری می کند. اگر مسلک آیت الله خویی رو بگیریم، خب رو مسلک ایشون جریان براءت است در دوران هم بین محظورین، کلام میشد همون قصه براءت عقلیه که الان گفتیم، یعنی همون می شود، جواب همون است. و اما اگر تخییر را حکم عقل بدانید، مسلک اول که شیخ می فرماید، یعنی در دوران ام بین محظورین حکم می کنید به چی؟ حکم می کنید که عقل میگه تخییر داره. چرا؟ به خاطر اینکه علم اجمالی به وجوب یا حرمت، این علم اجمالی قصوری درش نیست، میداند یا واجب است یا حرام، لکن گیر این است که مکلف تمکن ندارد از موافقت قطعیه، هاکذا تمکن از مخالفت قطعیه هم ندارد. وقتی نمیتواند موافقت قطعیه و مخالفت قطعیه بکند و سر این که مکلف بله بفرمایید نمیتواند از موافقت قطعیه و مخالفت قطعیه انجام بدهد، همین است. چرا؟ چون دوران هم بین محظورینه، بالاخره مکلف یا فاعل میشه یا تارک، از این دو حال خارج نیست. لذا عقل حکم میکنه به این که نه وجوب و نه حرمت تنجیز ندارد. خیلی خوب، چون نه موافقت قطعیه میتونید بکنید نه مخالفت قطعیه میتوانید بکنید، چون تو علم اجمالی که یادتونه در علم اجمالی موافقت قطعیه علم اجمالی چیه؟ موافقت قطعیش لازم است و مخالفت قطعیش حرام است. حالا موافقت قطعیه را هم بعضی مناقشه کردن که موافقت قطعیش لازم نیست، ولی مخالفت قطعیه را همه چه کردن؟ پذیرفتن که مخالفت قطعیه علم اجمالی نمی شود کرد. خیلی خوب، لیکن موافقت قطعیه علم اجمالی را بعضی مناقشه کردن و صحیح هم همین است که موافقت قطعیه لازم نیست، لکن مخالفت قطعیه علم اجمالی قطعا نباید بکنه. خب حالا تو ما نحن فیه دو طرفش غیر ممکن است، نه موافقت قطعیه نه مخالفت قطعیه، چون شخص یا فاعل یا تارک، خب فاعل باشد میشد چی؟ میشد موافقت احتمالیه، همون جور که مخالفت احتمالی هم هست. تارک هم باشد الکلام کل کلام، بنابراین عقل حکم میکند نه احتمال وجوب نه احتمال حرمت، هیچ کدام تنجزی ندارد، می شود تخییر عقلی مسلک شیخ. خیلی خوب، گفتند که این با قطع نظر از استصحاب عدم وجوب یا حرمت است، در حالی که ما می توانیم این استصحاب را هم جاری کنیم. و علم اجمالی به این که یکی از این دوتا استصحاب مخالف واقع است، مانع از جریان استصحاب نمی شود. چرا؟ چون این استصحاب ها لازمش ترخیص در مخالفت قطعیه نیست. بنابراین اگر شما بپذیرید استصحاب عدم وجوب و عدم حرمت را، که دیگه مسئله صافه، مطابق استصحاب عدم الوجوب و استصحاب عدم الحرمت به هر دوتا استصحاب فتوا میدند که یه وقت واجب نبوده الان شک داریم واجبه یا نه، یه وقت حرام نبوده الان شک داریم حرام است یا نه، با جریان استصحاب که می تواند بر طبق استصحاب چه بدن؟ فتوا بدن و هیچ مشکلی نیست. خب، بنابراین دوران امر بین محظورین مورد حکم عقلی همیشه نیست، چون رو مسلک آیت الله خویی چه جریان براءت از وجوب و حرمت باشد، خب این جریان براءت از وجوب و حرمت این دیگه مورد حکم عقلی نیست، رفع ما لا یعلمونه. بنابراین میتواند فقیه طبقش فتوا بده رو مسلک آقای خویی. رو مسلک شیخ بله تخییر عقلی است. خب رو مسلک شیخ که تخییر عقلی است و مورد حکم عقلی می شود، توجه می فرمایید، اگر نگوییم که اینجا استصحاب جاری است، ولی اگر گفتید استصحاب چی؟ عدم وجوب و حرمت هم جاری است، بازم مانعی نداره.
یه استصحاب باشه که اصلا حکم اول نیست، یعنی موضوع اول میشه یه دوران بین محظورین نیست، دیگه با استصحاب هر نشه
دوران هم بین محظورین نیست. استصحاب میگه نه وجوب تعین دارد و نه حرمت، هیچ کدوم ثابت نمیشن، نه وجوب نه حرمت. خب وقتی وجوب ثابت نشد حرمت هم ثابت نشد میشه تخییر. میخوای بیار؟ خب نیار. لکن این تخییر دیگه با جریان استصحاب تخییر عقلی نیست، تخییر تخییر شرعی است، دیگه استصحاب جاری شده است. اما اگر بله بفرمایید چه باشد، اگر شما قائل باشید به فرمایش شیخ، تخییر میشد تخییر عقلی. خب تخییر تخییر عقلی هم که شد بازم مشکلی نداره، میگه لا دلیل علی الوجوب ولا دلیل علی الحرمت. حالا مکلف هر کدام رو میخواد اختیار کنه. اگر مکلف قائل به این است که مقلد قائل به این است دفع الضرر اولا من جلب المنفعت، احتمال حرمت را اخذ میکند. اگر نه این رو قبول ندارد که دفع الضرر اولا من جلب المنفع، هر کدامشو میخواد اخذ کنه. خب اینم مورد دوم. مورد سوم، در موارد علم اجمالی، اونجایی که علم اجمالی وجود دارد، آیا در موارد علم اجمالی مجتهد میتواند فتوا بدهد؟ در علم اجمالی دو تا مسلک وجود داره. مسلک اول میگوید علم اجمالی به وجوب شیئین طریق عقلایی برای احراز واقعه، نتیجه واقع در حق شما به واسطه علم اجمالی چه دارد؟ تنجیز دارد. مسلک دوم میگویند دو تا احتمال منجز است، چون هر دو احتمال مقوّم به علم اجمالی است و علم اجمالی تعلق گرفته است به حکم الزامی. خب و این موجب تنجیز احتمال است عقلاً. چه شد؟ یکیش طریق عقلایی شد، یکی به حکم عقل شد. ببینید حکم عقل غیر طریق عقلایی است. آن طریق عقلایی با حکم عقل دو تا مسلک شد. خیلی خوب، فقیه میتواند بر طبق علم اجمالی فتوا بدهد به لزوم احتیاط. مثل مواردی که آقایون جمع میکنند، جمع بین قصر رو تمام میکنند. خب تمام این موارد که جمع میکنند بین قصر و تمام احتیاطن و تو رساله ها بهش فتوا میدهند، هیچ مانعی از این موارد وجود ندارد. چرا؟ به خاطر اینکه این فتوا فتوای به غیر علم نیست، بلکه این فتوا به علم اجمالی است و مدرک این علم اجمالی هم مضافن به این که احتیاط، چون نوعاً وقتی میگن جمع بین قصر و تمام یه احتیاط هم بهش اضافه میکنه که احوت جمع بین قصر و چیه؟ تمام است. یعنی پس معلوم میشه مدرک این جمع احتیاط. خیلی خوب، احتیاط شرعی است، دلیل شرعی داره. ثم یک مسئله دیگر اینجا طرح میشد، کاری به ما نداره. مسئله ما افتاء مجتهد که مجتهد چگونه به اصول عقلی فتوا میدهد، این الان صاف شد. یه مسئله دیگه اینجا وجود دارد و اون مسئله تو پرانتز حالا عرض میکنم، آقایون خلط به مسئله ما نکنن، و اون این است که این حکم که خروجیه ادله عقلی است، خروجی ادله عقلی میشد حکم عقل. اونی که شارع مکلف کرده است مقلد را تقلید کند، از کی؟ از فقیه و مجتهد در احکام شرعیه است، نه در احکام چی؟ عقلیه. ما در احکام عقلیه تقلید نداریم. فرض کنید شما قائل به اصالت الوجودید، تقلید میکنید از جناب مثلا زمان میر دامادی، تقلید میکنید از سید محمد باقر میر داماد بزرگ، و میر داماد چیه؟ اصالت الماهیتی است. خب او قائل به اصالت الماهیت است، شما مقلد او هستید، قائل به اصالت الوجودید، لازم است در این احکام عقلیم شما از میر داماد تقلید کنید، نظر خودتون اصالت الوجود رو صرف نظر کنید، قائل به اصالت الماهیه بشوید. اونی که ما دلیل داریم بر لزوم تقلید، لزوم تقلید در احکام چیه؟ شرعیست. در احکام عقلیه که لزوم تقلید نداریم که.
در احکام عقلیه هم ثمره او تقلیدیه، یعنی وقتی که نتیجه بده یه حکمی ها عنوان حکم شرعی، اون تقلیدیه. خود اصول عقلی که انسان تشمیل نه تقلیدی نیست.
واضح مطلب. ببین شارع میگه تقلید کن. کجا میگه تقلید کن؟
در ثمره حکم عقلی.
در کجا میگه؟ در کجا میگه تقلید کن؟ شرع.
وقتی که حکم عقلی حکم شرع را ما تشخیص داد، دیگه اون میشه تقلیدی.
کی گفت حکمش؟
حکم عقلی تقلیدی است.
خیلی خوب. آیا تقلید که واجب است در احکام شرعی است؟ حالا یعنی تقلید واجب است برای دختر خانم از مادرش در کیفیت آشپزی؟ در کیفیت لباس پوشیدن، در کیفیت خودآرایی و همینجور برید جلو. آیا این تقلید هم لازمه؟ نه. اونی که شارع گفته تقلید، میگه چی؟ در احکام شرعی تقلید کنید. وقت اینجا اشکال دیگه این است که خب این تقلید وقتی که مجتهد تمسک به اصول عقلیه می کند، این تقلید در احکام عقلیه است، تقلید در احکام عقلیه جایز نیست. این یه اشکال. گوش کن، این یه اشکاله. این اشکال ربطی به بحث ما ندارد. بحث ما جواز افتا است. خب جواز افتا، نه جواز تقلید. این اشکال برمیگردد به جواز تقلید. آیا مجتهد میتواند به اصول عقلی فتوا بدهد؟ گفتیم بله میتواند. خب تا اینجا روشن. حالا جواب این اشکال این است، تقلید شرعن چیست؟ تقلید شرعن عبارت است از رجوع کردن کسی که حجت و دلیل ندارد به کسی که حجت و دلیل دارد. این میشه تقلید. تقلید معناش این است کسی جاهل حجت ندارد، رجوع میکند به او کسی که حجت دارد و از صاحب حجت تقلید میکنند. اگر شما تقلید رو هم این معنا کنید که تقلید رجوع کسی است که حجت ندارد به کسی که حجت دارد، خیلی خوب، در احکام عقلیه مجتهد چیه؟ حجت دارد. وقتی حجت دارد می تواند عامی ازش چه کند؟ تقلید کند. لذا این اشکالم اشکال واردی نیست. هازا کلهو در افتاء مجتهد بر طبق اصول عملیه، چه شرعیه و چه عقلیه. بل الکلام تتمتون انشاءالله جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله.